بسم الله الرحمن الرحیم. اصول فقه نظام، استاد سید منذر حکیم. دوشنبه 17 آذر ماه 1404.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، ثم الصلاة والسلام على البشیر النذیر سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا بالقاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. خب، بحث ما در نظام جامعه استنباط بعد از طرح مجموعه سرفصلهایی که به بحث تفقه در دین ارتباط تنگاتنگ داره، در حدود 14 سرفصل شد. یکی از سرفصل‌ها این بود که رابطه نظام تفقه در دین با نظام آموزش، آموزشی که میخواد ما را به تفقه در دین برسونه چگونه باید باشه، و یه آسیب شناسی کردیم از نظام آموزشی موجود در حوزه ها و فاصله گرفتنش از یا عدم ارتباط تنگاتنگش با نظام مطلوب تفقه در دین. بعد منتهی شدیم به این بحث که ما از قرآن باید بگیریم اون نظامی که برای آموزش و به دست آوردن اون تفقه مطلوب در دین را از قرآن باید شروع کنیم. بالاخره وقتی قرآن فرمود یعلمهم الکتاب والحکمه، سوال پیامبر صلوات الله علیه و آله یا هر کسی که بناس راه پیامبر را طی کنه چگونه میخواد این کتاب و حکمت را تعلیم کنه؟ آیا با یک روش مشخص و منضبط یا به ذوق و سلیقه؟ قطعا ذوق و سلیقه که اینجا مطرح میشه محکوم خواهد بود. چرا؟ چون آیه فرمود قل ان هدى الله و الهدى، این یک، خداوند هدایتگره و هدایت او هدایت از هدایت واقعی است و جز او هدایت او چیزی به نام هدایت معنا نداره، مطرح نیست. ولا ان اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم، یعنی این هدایتگری علمه، این علمه، و قرآن روی علم خیلی حرف داره، یعنی کل قرآن علمه، چون جو فرمود این علمه، و اگر از این علم فراتر بری، از این هدایتگری خدا فاصله بگیری و هواهای اونها رو پیروی کنی، یعنی به جای اینکه هدایتگری خدا رو از قرار بدی خواسته های اونها و هواهای اونها رو شما در نظر بگیری برای حالا جذب اونها به اسلام، برای بالاخره دین خودت رو بخوای گسترش بدی، اما به هوای اونا توجه کنی. شما الان علم داری، در حقیقت از مسیر علم فاصله خواهی گرفت. وذا بعد الحق الا الضلال، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. قرآن این تقابل ها را انجام میده که میگه از علم که بیرون بیایی در جهل قرار میگیری. ان الظن لا يغني من الحق شيئا، میفتی به گمان زنی. خب، پس در اینجا قرآن برای هدایتگری خودش، برای اینکه انسان از مسیر هدایت الهی فاصله نگیره، قطعاً و حتماً و باید روش دریافت این هدایت‌های الهی را هم بگوید. چون نمیشه بگه خیلی خوب تو بیا باید به این قله برسی، اما من نمیگم از چه مسیر و چگونه، این ناقص خواهد بود. این اصلا هدایتگری، اصلا توی بحث هدایتگری دادن روش رسیدن به مطلوب حرف اول رو میزنه. اهدنا الصراط المستقیم. یک حاجی داشتیم خوزستانی، میخواستیم حمد یادش بدیم در حج، میگفتیم اهدنا الصراط المستقیم. این یاد گرفته بود از کوچکیش الف نمیخوند، میگفت هدنا علی الصراط المستقیم، دیم بابا اهدنا قبول نمی کرد. نه دیم بابا معناش جور دیگه است. اهدنا یعنی راهنمایی کن، هدنا یعنی ولمون کن. اینقدر فرقه بین اهدنا و بین هدنا. هدنا عربی خوزستانی یعنی ولمون کن، رهامون کن. قطعا توی هدایتگری الهی رها کردن نیست، بلکه نقشه راه دادن، روش دادن و ایصال به مطلوب در هدایتگری مگن مطرحه. والله و هو یهدی السبیل، خدا راه را نشان میدهد و هدایتگری میکند. در هدایتگری رسیدن به مطلوب مطرحه و مسیر، و لذا اونی که مهمتر از رسیدن به مطلوبه اصلا راه رسیدن به مطلوب، اینی که در سوره حمد اومده میفرماید اهدنا الصراط المستقیم، اون شاهراه هدایت را به ما نشون بده. اون چیزی که بدون او ما نمیتوانیم برسیم، اون را شما باید به ما عنایت کنی. پس قرآن در هدایتگری خودش مسیر را و تمام لوازم رسیدن به مسیر را، همه اسباب و همه شرایط و همه موانع را باید گفته باشه. و اگر کسی وارد این حوزه تحقیق در قرآن بشه، کل آیات هدایت را جمع کنه و کل آیات علم، و در مقابل هدایت ضلال و گمراهی ها و اسبابش، انواعش، مراتبش، مصادیقش، همه اونا را هم ببینه، و همینطور آنچه که در مقابل علمه فرمود، بل کذبوا بما لم یحیطوا به علمه، اینا که تکذیب میکنن به چیزی دارن بسنده میکنن که علم به اون ندارن، جاهلانه دارن موضع میگیرن. دقیقا مثل کسی که میگوید من خدا را نیافتم پس خدا نیست. این پس خدا نیست، این جهله. باید بگوید من گشتم نیافتم، یعنی بگوید من جاهلم، من محدوده علمم اینه، در این محدوده علم چیزی ندیدم. اما نیست. این حدیث امام صادق علیه السلام به شخصی که اومده بود منکر وجود خدا شده بود، گفت کجا رفتی ببینم؟ شمال رفتی، جنوب رفتی، شرق رفتی، بندر عباس رفتی، نمیدونم کرمان رفتی، مشهد رفتی؟ گفت نه نرفتم. گفت خود تو نرفتی و نگاه نکردی و ندیدی، چجور میگی نیست؟ یعنی تو روش راهیابیت و دستیابیت کلن غلطه، به لحاظ این که شما باید مسیر رو بری طی کنی، مسیر طی نکرده میخوای موضع بگیری. کذبو به معلم یحیطو به علمه، چیزی که شما به علم او نرسیدی و احاطه نداری، در حالی که خدا میفرماید احاطه به کل شیء علما، خدا به هر چیزی علم داره و احاطه داره، این نگاه جامع را خدا داره. شما بدون داشتن نگاه جامع میخوای موضع بگیری، الان در یه مسئله فقهی میخوای فتوا بدی. این اولین مشکل همینه. دکتری که در یک بعد تخصص داره، ابعاد دیگر رو ندیده، فقط در اون بعد، خلاصه دقیقا میشه مثل یک رانندهی داشتیم در سازمان تبلیغات در خوزستان، میگفت من قبل از انقلاب از این جر ثقیلا داشتم، میرفتم بندر، بلا شد مسابقه بدیم خودم و دوستم، بالاخره اومدیم یک چیزی رو سنگینی رو برداشتیم، من هی زدم بالا، یهو خب تعادل به هم خورد دیگه، یعنی فقط همش این بود که بره بالا. گفت وقتی که این رفت بالا تعادل به هم خورد، ملق زدم خودم و جر ثقیلم و خلاصه دست و پام شکست. این یه نمونه حالا عینی، برای اینکه یه آدم یه بعده میبینه فکر میکنه بابا قانون داره اینجا، الان این خود بدنه جر ثقیل چقدر وزن داره، چقدر میتونه، چقدر تاب داره، بعد وقتی که رفتی بالا اونجا این تعادله به هم میخوره. مال اینکه اینا رو متوجه نبوده، فقط رانندگی میکرده، جر و سقیل را چند چیزی رو برمیداشته، چند متری مثلا تک بادی حرکت کردن دقیقا اینجوریه. یعنی آدم میفته توی مخمسه. چرا؟ چون گفتش عرفت شیئا و غابت عنک اشیاء، یه چیزی رو فهمیدی چند تا چیز دیگه نفهمیدی، به هم ربط دارن. و به تعبیر آیت الله عظما جوادی آملی، در این جهان همه چی به همه چی ربط داره، ما ربطش متوجه نمیشیم. خب حالا کذبوا بما لم یحیطوا بعلمه، میخواد بگوید که خیلی ها موضع میگیرن بدون احاطه، بدون داشتن دانش مطلوب و لازم موضع میگیرن. و این هر عاقلی با این قضیه روبرو میشه ایراد میگیره، میگه این کاملا غلط، یعنی از بدیهیاته. چیزی که شما به او علم نداری، چگونه شما میخواد درباره او موضع بگیری و قضاوت کنی؟ امکان نداره. خب پس برای شد ما بریم ببینیم قرآن برای آموزش کتاب و حکمت که فرموده کار پیامبر بوده، و علمک ربک ما لم تکن تعلم، چه چیزی را خدا به پیامبرش آموزش داده که توانست پیامبر وظیفه خودش را که تعلیم کتاب و حکمت باشه به خوبی انجام بده، که حالا در اون زیارتنامه رسول خدا یا در دعاهای امام سجاد نسبت به پیامبر این را می‌خوانیم که پیامبر وظیفه خودش را به نحو احسن انجام داد. پس یک نکته خیلی مهم اینجا که معمولاً مغفوله توی تفسیر، توی علوم قرآن و در تفسیر، خصوصاً در تفسیر باید مفسر بیاد ببینه قرآن برای رسیدن به تفسیرش چه راهی را خودش مطرح کرده و پیشنهاد کرده، نه اینکه من به ذوق خودم بیام قرآن را تفسیر کنم، یعنی بر اساس حدسیات، بر اساس احتمالات، بر اساس اینکه من تو ذهنم چی میاد از این کلید واژه. این معناش این است که من ورود میکنم در یک مخمسه ای به نام چی؟ تفسیر به رأی. چون قرآن، هم قرآن روی تفسیر به علم، نبئونی به علم ان کنتم صادقین، قرآن روی علم داره ما نور میده و در مقابل علم همه رو محکوم میکنه، و هم روایاتی که درباره تفسیر به رأی اومده خیلی گویاست. فرمود من فسر القرآن به رأیه، یعنی چی به رأیه؟ خب یه حدیث دیگر داریم از پیامبر صلوات الله علیه، اینو معنا میکنه من فسر القرآن به غیر علم. اگه به علم باشه، به علم و دانایی شما داری تفسیر میکنی، از علم فراتر رفتی رأی میشه. خب آی مفسرین محترم قرآن کریم که برای ما الان تفسیر نوشتید، این تفسیر چگونه است؟ بر چه اساسی؟ با چه روشی؟ آیا این روش را قرآن تأیید میکنه یا نمیکنه؟ به همین خاطر در بحث تفسیر قرآن یا تفسیر قرآن به قرآن که از علامه معروف و مشهوره، به چه روشی قرآن را به قرآن باید تفسیر کنیم؟ آیا روش خاصی قرآن پیشنهاد داده، مطرح کرده یا خیر؟ اینجا هم وقتی ما میخوایم بگیم نظام آموزشی ما اسلامی یا قرآنی یا بر اساس قرآن ما میخواییم آموزشمون شکل بگیره، چون باید در دین تفقه کنیم و دین در این قرآن آمده، ان الدین عند الله الاسلام، کجاست؟ که در همین قرآن باید پیدا بشه. همین که ما اینا رو کنار گذاشتیم رفتیم سراغ غیر قرآن در برنامه آموزشیمون، این اولین کاستی برنامه آموزشیمونه که از قرآن قدما استفاده کردن، اومدن قطر و شرح قطر نوشتن، مغنی لبیب نوشتن، بحثای قرآنی رو آوردن در حوزه صرف و نحو و ادبیات معانی بیان وارد کردن. به ما چی دادن بعد از این؟ حالا این رشته تخصصی شد، مسله شد آیات در ذهن اون متعلم ما که آیاتی را اینو یاد میگیره توی مغنی یا جای دیگر و این تیکه های از آیات تو ذهن اون میمونن و جا میفتن، در حالی که هنوز نگاه جامعی به قرآن، به دین، به اجزاء دین هنوز پیدا نکرده و بر اساس این محفوظات و یافته های اولیه خودش که مثلا از صاحب کتاب مغنی مثلا گرفته و نظر او را داره الان کار میکنه، این میاد تو ذهنش حک میشه و با نگاه او میاد به مسائل نگاه میکنه. این درسته؟ باید به مرحله ای برسه که بتونه نظر او را به عنوان یک نظر ببینه اما او را همه چیز نبینه، یعنی اگر نظر مخالف هست، چون قرآن روش داده، فرموده بسم الله الرحمن الرحیم فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، که این مهمترین آیه است در بحث پژوهش محور بودن دانشهایی که قرآن از ما میخواد. یستمعون القول فیتبعون احسنه اولئک الذین هداهم الله و اولئک اولو الالباب. ببینید اونجا گفت ان هدی الله و الهدى، اینجا داره مصداق میگه میخوای ببینی کیا هدایت یافتن، اولئک الذین هداهم الله، همونطور که برای انبیا فرموده اولئک الذین هدی الله فبهداهم اقتده، انبیا رو خدا هدایت کرده، الگوش قرار بده، از اونا پیروی کن. اینجا هم میفرماید کسانی که خدا هدایتشون کرده اینا هستن، یستمعون القول فیتبعون احسنه. پس باید اینجا شما ناگزیری که پژوهش را به عنوان اولین قدم، اولین گام و مهمترین اصل را در آموزش برای رسیدن به هدایت باید قرار بدی. در حالی که توی آموزش های فعلی میگن آقا زوده، الان زوده، صرف و نحو میخونه، الان که وقت تحقیق و پژوهش نیست، میرسه لغمه میخونه، میگه آقا این فقه نیمه استدلالیه، حالا که وقت بحث عمقی نیست در فقه، بعد میاد مکاسبی خورده مکاسب میخونه، بعد میره بحث خارج با این بضاعت نصف و نیمه و حالا ربع و کمتر از ربع. گاهی میرفتن گوشت میخریدن یه زمانی، خب بعضی ها پول نداشتن، ربع کیلو هم نه، میگفت نصف ربع کیلو یعنی 125 گرم، گاهی میگفت یه سیر 75 گرم آقا گوشت به اون بده. خب حالا با این اطلاعات دست با شکسته این چنینی طلبه ما رشد میکنه، به خارج میرسه، تو خارج هم مثل همین کاری که الان وسط بحث میاد طلبه میگه الان من آماده شدم برای حضور درس خارج، یک سال، دو سال، سه سال استاد یه مطلبی میگه، داره مثلا اقسام استصحاب را میگه، یا مثلا فرض کنید شبهاتی که راجع به استصحاب مطرحه، استصحابه که نخونده بشین استاد، یه چیزی توی کفایه، یه چیزی توی رسائل شاید خونده باشه، همینجوری میاد. یه وقتایی بعضیا میگفتن پول نداشتیم ما سوار درشکه میشه، میرفتن پشت درشکه، اونجا یه چوبی بود میشستن و میگرفتن که این مجانی در بیاد حرکتشون. خب بعضی یعنی در حضور درس‌های خارج ما اینجوریه، یعنی شاگرد میاد میچسبه به یه درس، تا حالا بعد با این استاد آشنا بشه، با اخلاقیاتش، با نظریاتش، با اگر استاد بهش را بده و زمینه بده که باهاش صحبت کنه و بحث کنه. خب عمر این طلبه به خاطر اینکه روشی برای طی کردن این درس تعیین نشده، یه حالت ذوقی و سلیقه‌ای، بعد طلبه میاد از استاد خوشش اومد از صحبتش، خب میمونه پای اون درس. اگر همون علامه در باشه خوشش نیمد از قیافش یا از صحبتش، ولش میکنه میره. چرا؟ چون جاذبه باید داشته باشه. در حالی که مقصد این طلبه این است که این دانش را باید از متخصص اون دانش به خوبی فرا بگیره. یعنی باز در اینجا ما در نحوه حضور و بهره برداری از درس‌های خارج باز ما اینجا برنامه نداریم، منطق نداریم، منطق معینی نداریم، بیشتر ذوقی و سلیقه‌ای. خب اینا چرا دارم میگم؟ میخوام بگم که ما دوچار چندین آسیب هستیم تو برنامه‌های آموزشیمون از لحاظ روشی، و لذا آنچه که ما به دست میاریم یه جنگی از اطلاعات متفرقه، صرف و نحو و منطق و معانی بیان و اصول و فقه، همه جنگ جنگه. اینکه شما کل نحو را بیایید احاطه کنید، کل معانی بیان را احاطه کنید، کل فقه را احاطه کنید، کل تفسیر را احاطه کنید، بعد اینا به هم ربط دارن، این حوزه های معرفتی، ارتباط های اینا را هم ما ندیدیم، نگاه جامعه هم نداریم، لذا میشینیم لقمه لقمه درست میکنیم میخوریم، بعد هم بر اساس او فتوا داده میشه. داریم الان مواردی از افرادی که فقاهتشون مسلمه ولی وقتی ورود میکنن در مسائل اجتماعی، خصوص مسائل خانواده، یه حرفایی میزنن که این حرفا آثار خیلی سوء داره، چون عواقب اون حرف را ظهور یک آیه، ظهور یک روایت میگیره، بر اساس او میخواد یه فتوا بده، در حالی که در اصول خونده باید کلیه ادله مربوط به اون مطلب را همه را باید از آیات و روایات، غیر از شهرت ها و اجماعات، اونا هم سر جای خودش، همه اینا را باید ببینه، بعد اگه تعارض داشت تعارضش حل کنه، اینا میخونه در تعادل تراجیح، ولی در عمل وقتی میخواد بیاد فتوا بده کمیتش لنگ میمونه. چرا؟ چون اون احاطه نداره، فقط این بخش را دیده در بحثی که داره انجام میده. میدونی میده در جواهر چی گفته، در مثلا عروه یا شرح عروه چی گفته، میگه خیلی خوب همینه دیگه، اگر بود میوردن، نیوردن پس نبود، در حالی که هم اینه باید تحقیق کنه که آقا صاحب جواهر چقدر به ادله پرداخته و همه ابعاد مسئله رو داره مطرح میکنه یا از یه بود داره بحث میکنه. اینا ماشاءالله دیگه نقل به معناها هم سر جای خودش. در صورت این حالا رفتیم یه مقدار داریم زیاد روی میکنیم، بعضی ها ممکنه بشنون ناراحت بشن، ولی واقع امر اینه، یعنی نوش آموزشی که مطلوب قرآنه که ما را به اون تفقه در دین برسونه، اون ما باید به دست بیاریم. این نکته اصلی اینه، ما باید او را کشف کنیم، یعنی دستیابی به روش تفقه در دین را هم از قرآن و روایات معصومین که مفسر آیات قرآن هستن و سیره معصومین در طول تاریخ که میتواند در کنار این بیانات قرآنی و روایی باشه، اینا دست به دست هم بدن تا ما اون روش مطلوب تفقه در دین را از نگاه خود قرآن و اهل بیت به دست بیاریم. این مهمترین چیزیست که داریم روش تکیه میکنیم، تأکید میکنیم و احتیاج به باز تحقیق قرآنی متناسب با خودش داره. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.